رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. منها صوم عاشورا. خب بحثمون در ارتباط با روزه عاشورا بود، قولی مستحب، قولی مکروه، قولی مثل صاحب حدائق و بعض بزرگواران محظور و ممنوع حرام است. خب ما دیروز مفصل در این رابطه صحبت کردیم، حرفای علامه میرزا ابوالفضل تهرانی صاحب شفاء الصدور فی شر زیارت العاشور بسیار دقیقه، هم از نظر دلالی هم از نظر سندی آمده وارش رو گفتیم. روایاتی که استحباب رو داره بیان میکنه سندشون ضعیفه، چگونه ما بیمیم اون روایات را ترجیح بدهیم بر روایات من و امثال اینها؟ بعد یک سری عبارات اونها رو خوندیم، روایات من هم سندشون درسته، مثلا نرسی در روایات من وجود داره، زید و نرسی خوبه، محمد ابن سنان وجود داره، حسن ابن سیقل وجود داره، اینا همشون خوبه. آیت الله خویی زیر سوال برده، ولیکن دیگران اینگونه نیست که زیر سوال ببرن تند تند، اون نظریات خاص خود را داشته باشن. و یه قسمتی از عبارتیشون باقی مونده، علامه میرزا ابوالفضل تهرانی در جلد دوم شفا صدور، اون قسمت هم بخونم، بعد بریم سراغ سه روایتی که میگوید نه جایز نیست روزه را بگیرید. ایشون یه حرفش هم این است، اینم دقیقه، روایاتی که من را بیان می کند روز نگیرید، اون را سنت گذاشته بنی امیه ابن مرجانه بابا اون روزه را اهمیت دادن و گرفتند و اینها، روایات مانع موافق مبانی اصول شیعه هست، شیعه قبول داره، چون شیعه یکی از اصولش اینه ما خالف العامه فخذو، ما وافق العامه فذرو. خب روایات استحباب که روزه میگیرن و امثال اینا موافق با عامه هست، سنی ها میگن روزه مستحبه، ولی شیعه که میگوید روزه را نگیری این مخالف با سنی هاست. روایات فرمودن چیزی که مخالف با سنی هاست بگیری، اونی که موافق با قول و نظر اوناست تردش بکنی. پس این که ما قائل بشویم مانع بودن را بگیم نه نباید روزه گرفت، حرامت، جایز نیست، این مطابق با مبانی شیعه، مخالف با مبانی سنی ها. حرف قشنگه. و تعجب که آیت الله خویی مبانی را از اون ور، حالا میرسیم میخونیم و همسا این درسته. مجوز، اونایی که میگن یجوز، مجوزینشون اونا خواه مخالفن، مخالف با مبانی شیعه است. شیعه هیچگاه نمیگوید روز عاشورا را روزه بگیری، شیعه میگوید عزاداری بکنی. اصلا روزه طبق احادیث و روایات متعدد در جشنها و اعیاد و در شکرانه است روزه را میگیرن. روز عاشورا که روزه روز این گونه نیست که بگیم جشن گرفته ایم، قضیه ای رخ داد، روز مصیبت، یوم حزن و مصیبه. روایت هم که فرمودن یوم حزن و مصیبه، آدم روزه میگیره. خود امام رضا سلام الله علیه فرمودند و اینها روایات اونه که تجویز میکنن روزه را ضعیف و دلاله هستن. از یک نظر ضعف دلالتشون این گونه است، میگه روزه را نیم بند بگیرید. مگه ما روزه نیم بندم داری؟ مگه بچه هستیم؟ بگه آقا کل گنجشکی بگیرید. کل گنجشکی مثلا بچه ها، کوچک ها روزه کل گنجشکی میگیرن، یا آبی هم میخورن، لباشون هم پاک میکنن، میگه مامان من روزه. مگه ما بچه هستیم که کل گنجشکی روزه بگیریم؟ میگه بگیرید به غیر نیتن، نیت روزه نکنید، فقط امساک است نروزه، چون عنوان شادی نیست، فرح و سرور نیست، تشبه به سنی هم نشود، به ابن مرجانه و ابن زیاد و امثال اینها. عصرم آب بنوشید، افطار بکنید. این روزه نیم بند که در واقع روزنی امساکه، به نوشی خور روایت این را بیان می کرد اینا. خود اینم دلیل است بر این که از نظر دلالت هم یه روزه حساب نمی شود. یه روایتی هم داشتیم قبل از نزول وجوب روزه ماه مبارک رمضان، عاشورا را می گرفتن، عاشورا بوده. علت شرمینه جالبه، چطور قبل از ماه مبارک رمضان عاشورا بوده؟ روایات داریم فرعون وقتی غرق در دریا شد، روزه با ثواب مستحب شد، به شکرانه غرق شدن موسی روزه بگیری. خب روزه می گرفتن قبل از نزول ماه رمضان، روزه می گرفتن، عیب نداره. روز عاشورا رو می گرفتن به خاطر چی می گرفتن؟ به خاطر اینکه فرعون غرق شده در آب. خوندیم روایت شو اغرق فرعون و سپاهیانه، خونجا جای روزه هم هست اتفاقا، ولی حالا دیگه فرعون تاریخ مصرفش تمام شده و اینا. الان بحث اینه که در کربلا مصیبت رخ داده، اونها ادعای پیروزی میکنن، ما باید برعکسش رو عمل بکنیم، نه اینکه روزه بگیریم و امثال اینها. وقتی ماه مبارک رمضان آمد دیگر نیاز ترکه، این معناش نسخه، روزه برداشته شد، ترک شد، ما بیایم دوباره اینو احیاش کنیم، زندش بکنیم. این احیا و زنده کردن را ابن مرجانه و ابن زیاد و بنی امیه اونا انجام دادن. اینم باز یک دلیلی است بر این که من روزه روزه عاشورا را آدم بگیره و اینها. محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه هم این روایت ترک روزه را، ماه رمضان سال دوم هجری آمد واجب شد، روزه عاشورا قبل از سال دوم هجری بود. وقتی روایت فرمود ترکه، مقدس اردبیلی میفهمان احتمال بر این است اصلا روزه عاشورا نسخ شده، اصلا روزه دیگر معنی ندارد و اینا. این قول محقق اردبیلی که همون مقدس اردبیلی میگیم و اینا، میگه اول واجب بوده روز عاشورا به احتمال، بعد نسخ شده و اینها. خب حدیث زراره، حدیث نجیه، حدیث زراره خوندیم دیروز، حدیث ششم بود، حدیث زراره حدیث ششم 459 صفحه 459 جلد دهم باب 21 احادیث، باب 20 بود و باب 21 بود دیگه. حدیث زراره حدیث ششم بود، حدیث نجیه حدیث پنجم بود. بعد اونجا هم بیان کردن سال اول هجری روز عاشورا روزه می گرفتن. سال چون هنوز نسخ نشده بود، هنوز روزه ماه رمضان نیومده در این امت، سال دوم نسخ شد، اون روزه برداشته شد، لذا این روزه آمد. اونا می گرفتن، ولی یه روایت عرض کردیم پیغمبر اکرم هم روزه گرفته، اونم سندش ضعیف است و امثال اینا. مرحوم علامه میرزا الفضل اون رو هم رد میکنه و اینها. یهودی ها میگرفتن، منتها یهودی هم میگرفتن به خاطر غرق شدن فرعون میگرفتن. مسئله اینه. خب فرعون، ما هم خوشحالیم برای غرق شدن فرعون، ما هم خوشحالیم، ما هم جشن داریم برای این قضیه، ولی آمد، آمد ادامه داشت. یعنی بله، همین روایت اینی داره، خوندیم روایتش را، روایت رو نقل کردم. پیغمبر اکرم روزه گرفته، ولیکن ماه رمضان آمد ترکه. نه پیغمبر اکرم میگرفتن، نه اهل بیت عصمت و طهارت میگرفتن، ترک شد، ماه رمضان نبود این کار را انجام دادند و اینها. وسائل الشیعه باب بیستم، روایت هفتم، حدیث هفتم، این که سال اول هجری چه بود، سال دوم هجری این روزه ها آمد. عرض کردم خودتونم مراجعه بفرمایید. جلد دوم عرض کنم بحث زیارت عاشورای علامه میرزا ابوالفضل مفصل تر از ایناست. من دیگه در حوصله‌ام نیامد که همه اینا رو بردارم بنویسم و بیارم. مفصل، اونقدر جالب و زیبا ذخیره را آورده، کتابای دیگر را آورده، اونم نظرشون من روزه را نگیری، حرف خیلی داره، در هر چه بوده آورده. جالب این است، به نظر من ادعاش درسته. بعد از که همه کار را انجام میدهد، علامه میرزا ابوالفضل تهرانی اونجا بیان میکنن کسی این کار را به مانند ایشان انجام نداده است. به نوع اجمال گذشتن عبور کردن، ولی چون تمام نظریات را، کتابها را دونه به دونه آورده و به اثبات رسونده که این کار را نکنید، انجام ندید، این تشبه به بنی امیه است و اینها. اونو یه ببینید، نگاه بکنید. نه نه، خود پیغمبر اکرم گرفتن، امام حسین رو نداره، امیرالمومنین رو نداره، هیچ یه دونه روایت هم نداره. خب من میگم پیغمبر اکرم گرفته یعنی چی؟ خب بله، خب معلومه شهادت بعد بوده دیگه. پیغمبر فقط یه روایت، این روایت هم آمیون اونا نقل کردن، شیعه قبول ندارد این روایت را. پیغمبر اکرم اونو استدلال می، اینم جعل کردن، به دروغ آوردن و امثال اینا. روز عاشورا اونم یه بار، نه همیشه و مرتب. سال اول روز عاشورا آمده، سال دوم هم نسخ شده، پس میشه یه مورد دیگه، یک سال اونم بوده، نه مرتب این روزه را پیغمبر اکرم مرتب میگرفت، نه، یه مورد رخ داد، بعد دیگه ماه رمضان رو میگرفتن دو اینها. حالا اون سروایتی که صاحب حدائق آورده، ما گفتیم سندهاش قویه، آیت الله خویی سندای اینا را ضعیف میدونه، بخونیم چه عبارتاش رو نخوندیم. اهداها، صاحب حدائق روایاتی را آورده، عمده اون روایات هم خلاصه در سه روایت، بیش از سه روایت ها، اون روایات هم همین حرفا را میزنه که نگیریم. اهداها ما رواه الکلینی عن شیخه، از مشایخ شیخ کلینی حسین ابن علی الهاشمی، کما فی الوسائل، در وسائل این روایت را که خوندیم حسین ابن علی اول حسن، در کتاب کافی حسن، حسن ابن علی الهاشمیه، ولی هاز شخص حسین ابن علی الهاشمی یا حسن ابن علی، این دو نفر یه نفرن، اسمش گای گفتن حسین، گای گفتن حسن و امثال اینا. ولی ها در شخص روایاتون اربعه، چهار تا روایت داره. رواها این چهار روایت را صاحب وسائل، فل وسائل. الا اننا نعتبر الکل روایت ما، چون مضمونش یکیه، چهار روایته، چون مضمونش یکیه یه دونه روایت حساب میکنه. لأن فی سند الجمی، چرا یکی حساب میکنی؟ طرق مختلفه. میگه نه، در سند این چهار روایت یه نفر هست، رجلا واحدا، اون یه نفر هاشمیه، حسن ابن علی ابن الهاشمی، حسین ابن علی ابن الهاشم. و حیث و انهو، این حسین ابن علی ابن الهاشمی یا حسن ابن علی ابن الهاشمی، لم یوثق و لم یذکر به مده، مورد وثوق نیست و مدحی هم ازش وارد نشده و امثال اینها. لذا فهیه، این چهار روایت به اجمعه ها محکومتون به ضعف، روایت ضعیفه. ما عرض کردیم نخیر، حسین ابن علی ابن الهاشمی میخواد باشه یا حسن ابن علی ابن الهاشمی باشه، این از مشایخ شیخ کلینی است. شیخ کلینی از هر کسی روایت رو نقل نمی کنه. گاهی شیخ صدوق را دیدیم از افرادی نقل میکنه روایت را، حتی طرف ناسبیه. خوندیم آیت الله خویی فرمودن عامیه، اونجا هم گفتیم بله عامی و ناسبی، ولی اعتماد به روایتش داره، میگه این روایت را درست نکه، اینو دروغ نگفته، در اعتقاداتش ویرانی و خرابی داره دو اینا. ولی شیخ کلینی اونا را هم نداره، شیخ کلینی هم ازبته، مقیدتره و امثال اینها، از مشایخ شیخ کلینیه. مشهورم قبول کردن، میگن صرف مشیخه وقتی که از مشایخ است و اینها، قبول است روایت و حدیثه. قبلن هم خوندیم ها، صرف این که من مشایخه، لازم نیست توثیق بیاد، مده بیاد، همین که گفتم مشیخشه، از افرادی که صاحب اجازه است. آدم میره از هر کسی اجازه روایات را بگیره، اجازه روایات را به شیخ کلینی داده، حسین ابن علی ابن الهاشمی. بعد خود ایشون روایات متعددی داره، 10 روایت داره که نقل کردن، اینجا 4 روایت به همین یک نفر برمیگرده و اینها. لذا ما میگیم معتبر است و ایرادی ندارن. مضافن ایشون یه ایراد دوم داره، الا ضعف الاولا، تو این 4 روایت، اون روایت اولش عن محمد ابن سنان را داره. محمد ابن سنان ضعیفون، ولی نه، بسیاری از بزرگان میگن محمد ابن سنان معتبرون، ضعف ندارد اینا. حتی اونه که قائلن به قالی بودن محمد ابن سنان، عرض کردن قالی نیست، روایات بلندی رو نقل می کرد. متاسفانه بعض از فقهای ما فقط شبان روز با فقه سر و کار داشتن، روایات فقهی را، اگر روایات معرفتی را احاطه نداشتن، تا می دیدم ده این قلوب است، این قلوب است. من دیده بودم تو اشتهار، ما بچه بودیم، منبر می رفت، عرض کنم خدمت شما، اون آیه اشتهار دی، منبر می رفت و اینها، بعد یکی می اومد بخونه، می گوه این قلوب است، این اشعار را نخوانید، فاتحه همه شعرها را می خون. قلوب است چیه؟ از کجا میگه قلوب است و اینها؟ ببخشید دیگه چاره نیست، اینو من دارم میگم به جهت، من جهت حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، مدرسه فیضی سابقا میرفت، زیاد میرفتم، میرفتم مینشستم دورشم جمع میشدم، یه چند باری هم ما خدمتش بودیم رفته، اما کمتر دیگه میرفتم. بعدم آمد درس اخلاقم فیضی میگفتم، بعد گاهی که میرفتم حالا میم کنار حجره همین ایشون بود، اونجا می نشستن. یه دفعه آیت الله بهادینی به دوست بزرگوار ما، جنبه استادی داره، سید بزرگواریه، بیشون گفته بود که ایشون سوء هاضمه دارد، نمیفهمه اینجور چیزها را، اصلا نمیفهمه، چون ایشون گاهی مطالب معنوی را بیان میکرده اون متوجه نمیشده، شاید گاهی هم مثلا تعویل نمیگرفته، گاهی هم سوال میکرده دوباره مثلا نمیپذیرفته، فرمه همین یه جمله را فهمده، ایشون سوء هاضمه دارد، نمیفهمه اینجور چیزها را، کلاسش خیلی پایینه، خیلی بده. اما نه، ما فقهای برجسته هم داریم، فقط فقیه نبودن، متکلمم بودن، فقط فقیه نبودن، در روایات و معارف اهل بیت هم خیلی کار کردن. بابا همین صدوق این روایت رو میاره، شیخ کلینی میاره، شیخ طوسی اینا را میاره، اصلا نقد و بررسی سندی نمی کنن، بگه این نمی دونم قالیه، اون تالیه، این چنینه، اون چنانه و امثال اینا. دیگه زمان شهید افتاد و اینا، شهید اول، بعد شهید ثانی، بعد شیخ بهایی و امثال اینها که آمد، این قضایا رخ داد. منتها یه نکته یادمون نره، شهید اول، شهید ثانی، شیخ بهایی، برجستگانن، ممتازانن، اینا آمدن روایات را چند طبقه بندی کردن، تنمیل صحیح و ضعیف و سند را بررسی می کردن. خود این بزرگواران همشون میگن الا الکلینی، الا الکافی، کافی را ببینی استثناء کردن، میگن کافی را ما قبول داریم، اونجا خیلی بیان بررسی این گونه بکن، این آقا اون آقا این کار را انجام نمیدن. خیلی جالبه، 12 مقدمه رو ما قبلا خوندیم در الحدائق، یه وقت این مقدمات را خوندیم، بیاناتشون آمده، دیگران میگن جالب اینجا، الانم همین فرمه، الانم بزرگانی داریم، این بزرگواران کلینی را استثناء، تنویل احادیث را اینجا نمیارن به امثال اینها. حالا این محمد ابن سنان معتبر، چرا باید رد بشود و اینها؟ نخه، مطالب بلندی نقل، به خاطر او میگفتن قلوب دارد، روایاتش نمیدن مردود، چنین چنان و امثال اینها. محمد ابن سنان، ابن سنان. روایت سوم، ایشون میفهمان ضعیفون به زید نرسی، اتفاقا زید و نرسی صحیح هست روایتش، خودش هم معتبر است، موثق است، مورد وثوق است. و اینها من عرض کردم، دیروز عرض کردم، قبلش از آیت الله داوری سوال کردم، نه زید نرسی خوبه، مشکلی ندارد و اینها. البته ایشون میگه و ثالثا به زید نرسی علل مشهور و ان کان مذکورن فی اسناد کامل زیارا. بابا شما خودتون زید نرسی را که قبول کردی، چون در کامل زیارات آمده، هر کجا هم بیاد این مورد قبوله، شما چرا دیگه میاد اینو رد میکنید و اینها؟ بله بعدن برگشته، ولی در کتاب و صوم بر نگشته. خیلی از اینا مرتب بیان میکنن، چون در سلسله اسناد کامل و زیارات اومده خوبه، خب طبق نظریه خودتو هنوز بر نگشتی، باید خوب باشه و اینها. و ما فی الوسائل، حالا روایت چهارم، فی سند رابعه من کلمت نحیه غلطون، نحیه نیست راوی، نجیه هست، و ثواب نجیه حالا بحث به این روایت چهارم هم عیبی نداره، نجیه را ما ایرادی بهش نداریم، درسته، ایرادش فقط روی حسین ابن علی نل هاشمی در این روایت هم. این مال چهار روایت. و کیف ما کان فلا یعتد به شیء منها بعد ضعف اسانیدها، فقط ضعف سندی، مضافن غیر از این، مضافن الی ما ذکره فی الجواهر، صاحب جواهر چی فرمودن؟ من ان مفاده ها، مفاد این روایات، المن عن الصوم به اتخاذهی کما یتخذه المخالفون یوم برکت و فرح و سرور. جالبه اینو دقت بکنی، میگه صاحب جواهر فرمودن مفاد این روایات اینه، بله نباید روزه عاشورا را روزه بگیریم، با این عنوان نباید بگیریم، با عنوانی که مخالفین روز برکت و فرح و سرور گرفتن. اگر کسی با این عنوان گرفته باشد و ان من فعل ذلک کان حظه من صیامه حظ ابن مرجانه و آل زیاد الذی هو فی النار کما فی هذه الاخبار. خب استدلال صاحب جواد به چه درد میخوره؟ ایشون میفره مضافه، خودتون فرمودی، صاحب جوارم گفته، اصلا در روایات میگین روزه را نگیرید، قید نمیدونم با عنوان اتخاذ عرض کنم بنی امیه نگیرید، کجاش دارین قید را؟ خوندیم دی همچی قید مطلق روایت، کجا این حرف را داره صاحب جواهر؟ یعنی از خودشون بیان کردن اینها را؟ بله، قید را اصل شیخ طوسی آورده، دیده نمی شود روزه بگیرن این گونه و اینا مستحب باشه، شیخ طوسی قید را زده، با این قید تأسی به بنی امیه نباشد، این قید آورده صاحب جوار هم همین قید را گرفته و اینها. لذا حرف صاحب جوار اصلا درست نی، خود صاحب جوار میگه تو روایات نیست این قید. خب وقتی تو روایات نباشد اون روایات رو باید تردش بکنی، نباید به اون روایات عمل بشود و امثال اینها. وانگهی وانگهی اصلا این قید غلطه. چرا غلطه؟ شما سراغ داری کسی شیعه باشد بعد روزه میخواد بگیره، بیاد مثلا با قید بنی امیه ای روزه بگیره، اصلا معلوم است شیعه ارتکاز ذهنی هم نداره، لازم نیست قید را شما برداری. شیعه اگر روزه هم را گرفت والله بالله تأسی به بنی امیه نمیخواد بکنه، اصلا معنا نداره تأسی، که اصلا این قید از کجا شما در آوردی؟ مستحب است اما با این قید مستحب است، مگه این سنیه که شما قید میارید و امثال اینها؟ احتیاجی به این قید نداره و اینها. لا ان المنهی عن نهی شده مطلق و صومه باشد، نخیر مطلق و صومه هست و به عنوان اولی هم هست کما فل ایدن، اید فطر، اید قربان اولا و به ذات حرامه، این روزم حرامه، لا یجوزه. این روایت حالا اول. از ثانیه
میشه یه بچه توجیه براش درست کرد؟
بله،
نظرش این بوده اون روایتی که مطلق ایام مستحبه با اون تک روایتی که میگه آقا این که روزه شهادت امام حسین اومده، در واقع یه جوری نکته گرفته ازش، گفته به خاطر این قیده است، وگرنه اون قصه این که همین روزا مستحبه سر جاشه، این به این خاطره،
بس
برای
این قیدو زده. نه زده، میگه شما هم اگر روزه گرفتی با این قیدا، نه به عنوان تأثیر و اونها. این قیدا از کجا در آورده؟ از خودش در آورده. خب روایات میفرموده، جالب اینه روایات اگر میفرما مستحب بود، مستحب به شما روزه را بگیرید، اما مواظب باشید با این قید بگیرید، نه تأثیر به بنی امیه. امام همه جهات همه جوانب رو توجه داره، امام بگه یعنی هشدار بده، هدایتگرن اونها، این قید رو برمیدارن میارن. چرا قید نیومده؟ سنی ها درست کردن اون روایات را، قیدم نه، چون اونا بی قید میگیرن دیگه، از اونا قید را میگن هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه. لذا قید صاحب جوارم درست نی، اصلا شیعه روزه نمیگیره اون روز را. و اون روایت بعدی هم که گفتیم میگه به غیر طبیعته نیت نکنید. یک، نیت نکنی یعنی چی؟ قوام هر عبادتی به نیت است. اگر بدون نیت آدم واسه نماز الله اکبر، این نماز نماز نیست که، رکن من الارکان، رکن اولیه است. میگه من غیر طبیعت نیت نکنید. خب نیت نکنه این روزه است شما حساب میکنه امساک، نه نیت. بعدم میگه بعد از ظهر بعد العصر بخوری، افطار بکنی، یعنی این خیشتنداری که افطار کنی، این که اصلا روزه نی. حالا کسی دیگر هم خواست این کارو بکنه ایرادی نداره. صبح میگه بفرمایید صبحانه، میگه من میل ندارم، امروز روز شهادت است، نمیخوام بخورم. نمیگه روزه هستم، اما او بدعته، نمیخوام بگه روزه هستم، نمیخورم. بعد از ظهر چرا بخوره؟ اتفاقا تشبه به اونها نشود، چه بخواهم چه نخواهم خود به خود تشبه رخ میده. من تشبه به قوم فهو منهم، من نیت بکنم مثلا کراوات را بزنم، نیت میکنم نه به خاطر اونها ها، من خودم کراوات را دوست دارم. کراوات حرام میدونستن دیگه، الان دیگه معمولی و عادی شده، حتی کت شلوار را هم حرام میدونستن. من تشلزا همشون قدک تنشون بود، پدر بزرگهای ما، پدر بزرگ ما همین جور بود، هی کم کم آمد کوتاه شد کوتاه شد تا الان رسیده و اینها، این فرمی لباس کم کم هم آستین کوتاه و کذا، بعدم به خانوما رسیده و امثال اینها. بعدم در جشن فجر، دهه فجر دعوت میکنن، وزیر ارشاد نشسته، یه خانم نامحرمی با مرد نامحرم معاشقه میکنن، دست میدن و معاشقه میکنن، سیمای جمهوری اسلامی پخش بکنه اینها را وزیر ارشاد. آیا اعتراض کرد یا نه؟ چرا بلند نشد؟ باید بلند شد جلسه را ترک کنم، وضعیت ما به اینجا رسیده و اینها این کارا را دارن، معاشقن کردن با هم یه حرفایی زدن و امثال اینها. هی کوتاه شد کوتاه شد. حالا من نیت بکنم آقا کراوات من دوست دارم دیگه، نمیخوام تشبه به اونها با این حرفان، تشبه هست، چه بخواهم چه نخواهم. من تشبه به قوم فاهم، نیت نمیخواد لباس پوشیدن نیت بکنم یا نکنم. بله
نفس عمل،
نفس عمل تشبه دیگه. من تشبه به قوم فاهم منهم. علایال روایت دوم، روایت زراره، این روایت صحیح ها، آیت الله خویی هم قبول داره، صاحب حداق میگه صحیح تو زراره، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال، زراره این روایت را هم از امام باقر علیه السلام نقل کرده، یه بار، یه بارم از امام صادق، یعنی دو بار پرسیده. قال، سوال کرد امام باقر، امام صادق علیهم السلام فرمودن لا تصم فی یوم عاشورا، روزه نگیر، ولا عرفه، روز عرفم روزه نگی، ولا عرض کنم به مکه، ولا فی المدینه، ولا فی وطنه، ولا فی مصر من الامصار، شهری از شهرها. ایشون میفرماند وهیه ایزن ضعیفت السنه. زراره که عالیه، عن ابی جعفر، عن ابی عبدالله علیهم السلام، ضعف سند به خاطر نوح ابن شعیب، نه خیر. یاسین از زریر، زریر هم من پرسیدم از آیت الله داوود گفتم نه خوبه، نو هم خوبه، ایشون هم خوبه، ایرادی ندارن. علاوه بر این، حالا میخوای ایراد دیگه بگیره، ان صوم عرفه غیر محرم، که قطعا قبول داری در اینجا آمده، چون روز عرفه حرام که نیم، مثلا اگر زفش دست میده مکروه بشود، ضعیف میشود اگر روز عرفه نمیته دعاها را بخونه، پس اینم علا ایالن حرام نه، حرمت نداره. اینم یکی از اشتباهات در این قضیه. ما ببینی قبلن هم خوندیم، خدا آیت الله خویی هم بیان داره، دیگران هم داره، گاهی روزه های واجب و روزه های مستحب همه در کنار هم قرار میگیره، منافاتی نداره بگیم چون این روزه در کنار مستحب اومده پس اینم مستحبه، مستحب در کنار واجب آمده پس اینم واجبه. گاهی حرام و مکروه همینا در کنار هم قرار میگیرن، یکی مکروه یکی حرامه، این دلیل نمیشه چون عرفه هم کنار روز آمده. عرفه پس حرام نیست اگر روزه گرفتیم، پس عاشورا هم حرام نیست. این استدلال درست نیست، برخلاف نظر خودشون و نظر همه فقها. گاهی دستورالعمل ها که میاد، واجبات مستحبات، گاهی در مناهی نهی تحریمی و نهی تنزیهی، اینا در کنار هم قرار میگیرن. بله عرفه را فرمودن به خاطر اون دعا خوندن، عاشورا را فرمودن به خاطر تشبه به بنی امیه، این کارا انجام نباید بدی. منافاتی نه، ایشون میفهمه الا ان صوم عرفه غیر محرم قطعا، پس عرفه حرام نیست. و قد صامه الامام علیه السلام، اینو بلدیم، کما فی بعض روایات. نعم یک رهو، چون عرفه مکروه پس عاشورا مکروه به دلیل روز عرفه؟ نه، مکروهات محرمات در کنار همم قرار میگه، هر کدوم دلیل خودش را داره. نعم یکره لمن یضعفه عن الدعا، اونی که ضعیف میکنه روزه او را از دعا کردن مکروه. فمن الجائز، لذا جایزه، ممکنه ان یکون صوم و یوم عاشورا ایضا مکروه ها. این استدلال درست نیست. لمن یضعفه عن القیام، خیلی جالبه، بافتنی معرکه است. شما را به خدا، لمن یضعفه عن القیام به مراسم العزا، ما را میخوای راضی بکنی مثلا از نظر فقهی آدم راضی بشه، بگه اگر در عزاداری ضعیف میشود مکروهه، اگر ضعیف نمی شود مستحبه. شما را به خدا در عرفه سریع امام فرموده، ولی در جریان روز عاشورا هیچ کی این حرف را نزده. اگر ضبط دست می دهد روزه را نگیر، عزاداری بکن، از این حرفا را نداریم در این با. نمی دونم چرا گاهی به این جا می رسه، احتمالم نمی دونم دار مقرر این کار کرده باشه. ها؟
خراب نکنی سر مقرره، تقصیر خودشه.
نه میگم یه وقت چون خیلی عجیبه، مثل اینجور حرف زدن، قیاس کردن. در عرفه روایت داری فرمودن روزه ی روزه عرفه مستحب است، لمن لا یضعفه عن الدعا، ولی روز عاشورا را بفرما مستحب است، لمن لا یضعفه عن مراسم العزا. روایت داری، اصلش به هیچ کجا بند نیست، چه نوبت به این حرفا و بافتنی ها برسد و اینها. از سالسه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. صاحب هدار نبوده حرفای ایشونو بشنوه، ولی میومد میدون و معرکه میکرد.